کلمه است که ما چه بخوایم چه نخوایم به نوروز و این روزا وصل میشه، ما رو وصل میکنه مثل مشق. بله تعطیلات شروع میشد ولی تکلیف هم مخصوص خودش بود. قدیم ترا پیک شادی بود، الان نمیدونم چی چیه، اصلا هست نیست، خیلی وقت مدرسه نرفتم. امروز از مشق عید براتون میگم. ساعتاتون هم تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا.
خیز که می رود زمستان، بگشای در سرای بستان.
الهی اشتیاقی در دل افکن، بیقرارش کن، درون سینه ها سنگیست، سیبی آبدارش کن. الهی ماهی جان تشنه بر این خاک می غلطد، برایش تنگ آبی شو، کمی امیدوارش کن. ببین این خطه خاکستری را، خاک سنگین را، قلم در جوهر رحمت بگردان، سبز زارش کن. اگر دیدی که گاهی بی پناهی می کشد آهی، پناهش باش، بانگه سکه عزت نثارش کن. زمستان را ببر هر طور می‌دانی، بهارش کن.
یه نفس عمیق بکش، عمیق و آروم. نخند، وقت نداریم. نگاه کن،
دفتر اول، خوشی گمشده من. بوی تند و گرم ماهی دودی های سه‌شنبه آخر سال برای ما حکم سوت پایان مسابقه را داشت. با دخترم و پسرم و هایم خانه عزیز جمع می شدیم و گزارش تکالیف نوروزی من را می دادیم. هر طور بود باید تا قبل از تحویل سال تمامش می کردیم. اصلا غیر از این دون شأنمان بود و یک طورهایی لاتیمان را کم می کرد. یک هفته آخر مدرسه را هر سال با بچه ها هماهنگ می کردیم و نمی رفتیم. نه اینکه فکر کنید برای بازی و یللی تللی مدرسه را می پیچاندیم، نه، برای این بود که فرصت بخریم و صبح تا شب بکوب تا قبل از تحویل سال و برای خفن‌ترها قبل از شنبه آخر سال همه پیک شادی من را تمام کرده باشیم. عزیز می گفت رسم است که شب چهارشنبه سوری ماهی دودی و شیر برنج بخوریم، اما بوی ماهی دودی برای من معنایی فراتر از یک رسم عادی داشت. ماهی دودی برای من یعنی تمرین‌های ریاضی پیک شادی که نتوانسته بودم حل کنم و به امید پسر عموی بزرگترم رضا خانه عزیز می‌رفتم و از او کمک می‌خواستم. ماهی دودی برای من یعنی التماس‌ها و خواهش‌هایم از عمه کوچکم در چهارشنبه شب آخر سال که حتماً همین امشب کاردستی‌های علومم را برایم درست کن. هر چقدر هم که سعی می‌کرد توجیه هم کند که دو هفته کامل برای انجام دادنش وقت هست، زیر بار نمی‌رفتم. باید قبل از عید تمامش می‌کرد. پرونده پیک شادی هر طور که بود باید قبل از لحظه سال تحویل بسته می‌شد. اینطوری حس می‌کردم قبل از شروع سال جدید برنده شده. از آن سالها تا حالا خیلی تلاش کردم که باز هم چیزی شبیه به تمام کردن پیک شادی قبل از سال تحویل را پیدا کنم تا باز هم حس غرور و برنده شدن را به همان شدت تجربه کنم، اما نتوانستم. سالهاست که چیزی مثل پیک شادی به من احساس برنده بودن نداده است.
بیا این دنیا مثل بازی میمونه، این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده، کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسازه یه فرصت تازه از دنیا، آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشه تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی،
آرزو میکنم روزی آنقدر زیبا داشته باشی که یادآوریش چیزهای زیادی را در درونت بیدار. آرزو میکنم کسی پیدایش شود که قلبت را از جا بکند و با خود ببرد، ببرد هر جا که میخواهد و تو بعد از آن هیچ چیز ندارد. آرزو میکنم یک سلام خوب بشنوی، آنقدر خوب که تمام کلمات مهربان را در خود داشته باشد. آرزو میکنم اتفاقی در جایی دور نزدیک ترین آدم را به خودت، آرزو میکنم چشمت به کسی بیفتد و همزمان با هم لبخند، آرزو میکنم کسانی که هیچ وقت آنها را ندیده ای برای جشن تولد بگیرند و متوجه شوی که انسان چقدر میتواند به خودش نزدیک. بحث مرید مراد نیست، اما آرزو میکنم یک نفر را آنقدر قبول داشته باشی که دروغهایش را هم باور کنی. آرزو میکنم وقتی دلگیر هستی یک نفر به لبخند خصوصی رود.
بچه های الان از اینترنتی شدن و تکلیف می نالن، زمان ما از تموم نشدن مشق، یعنی جوری تکلیف داشتیم که هر قدرم زرنگ بودیم بازم عقب می موندیم، دیگه چه برسه تکلیف عید. داستانی بود آقا این پیک شادی، هر وقت اسم پیک شادی میاد بلافاصله میرم تو عید نوروزی که وقتی سوم دبستان بودم گذروندم. خب اون موقع ها یه خروار پولیکوپی و تکلیف و تمرین توشه‌ای بود که ما روزای آخر اسفند از مدرسه می بردیم خونه. در مورد من خود این همه ورقه که همراه همیشگی و جلوی چشمم تو کیف مسافرتیم بودن و تا می اومدم به مقصد فکر نکنم و از مسیر لذت ببرم و مثلا دستمو می کردم تو کیف که آدامس بردارم واسه هم جلوه نمایی می کردن، داستان مستقلیه. خب پرت نشیم از مرحله، گفتم سوم دبستان بودم. اون سال آخرین روز مدرسه قبل عید از مدرسه که تعطیل شدیم دوتا پیک شادیمو گرفتم دستم و سوار موتور بابام شدم بریم خونه. وقتی رسیدم خونه دیدم ای بابا فقط یکیش تو دستمه. با بابام برگشتیم مدرسه و تمام راهو گشتیم نبود. رسیدیم دم مدرسه و یکی از بچه‌ها رو دیدم که منتظر مامانش بود. پیکای شادیه توی دستش به هم فخر میفروختن و هرچی هم بهش اصرار کردم که بابا 2 دقیقه اینو به من بده برم فتوکپی بگیرم ازش، نداد که نداد. ناامید رفتم تو فکر سرزنشایی که 14 فروردین نصیبم میشد و حسابی مستعسل دیگه شده بودم، تا اینکه بابام گفت غصه نخور. بعدم یادم انداخت که پدر یکی از همکلاسیام تو اداره همکارش. خلاصه با کلی هماهنگی آخر سر از اون پیک شادی فتوکپی گرفتم و خوشحال و خندون با خودم از تهران تا اصفهان و شیراز و یزد و کرمان و بندر عباس بردمشون و خلاصه اون تکالیفو انجام دادم. اون عیدم به رسم همه عیدا زود تموم شد و من ساعتای پایانی روز 13 فروردین رسیدم تهران خسته کوفته، وسایل سفر رو جمع و جور کردم و بعدش رفتم سراغ کیف مدرسه‌ام که آمادش کنم که فردا دیرم نشه. دنبال پیک شادی پربارم گشتم تا بذارم تو کیف که در کمال ناباوری دیدم سر جاش نیست، انگار اصلا نبوده همچین چیزی و انگار که اون همه مشقی که شهر به شهر نوشتم همش خیالات بوده. فرداش تو 14 فروردینی بودم که معلم میگفت از من و چند تا بچه دیگه که پیک شادیاشون سفید سفید بود ناامید شده و این خیلی بده که همش پی بازی و خوشگذرونی باشیم، تفریح و سفر و عید دیدنی به جای خود، ولی نباید درس، علم، کارهای مهمتر و وظائف من را فراموش کنیم و این فاجعه است، با استراحت و تنبلی هیچ کس به جایی نرسیده و وای به حال کشوری که آینده اش رو بدن دست امثال من. ای خدا.
بعد از امتحان فکر میکنید نمره خوب گرفتی؟ فکر میکنید غافل از این چه حسابتون اشتباه بوده؟ ما میافتید به چرت و پرت. معلم با ما بد بوده؟ سوالا سخت بوده؟ سوالا خارج از دروس بوده؟ ولی اینا بدونی مقصر خودتون هستید همیشه. یه مش غلط و غلوط و ورقا امتحانتون مینویسید و وقت فکر میکنید درست نوشته. مثلا این دانش آمون اینشون اعتراض داره که چرا نمره ریاضی گرفته است 5، در صورت که همیشه نمره های خوب میگرفته است. حالا برای اینکه من بدون ثابت کنم که معلم با دانش آموز دشمن نیست، مجید تو بیا بالا، بده من دفتره دم ارچلا. حالا من نمره ریاضی این دانش آموز رو به ترتیب برادون میخونم، گوش کنیم. 1 0 2 5 4 یه شاهکار. دو مرتبه توجه کنید. 4 5 1 0 یه شاهکاری دیگه. خب میخوام ببینم شما خیلی تر از این شاگرد زاد پیدا میکنید؟ این دانش آموزی کودن آوردس نمره ریاضیش ها 14. پس میبینین که سوال ساده بوده، سخت نبوده، معلمم بهش ارفاق نکردست به هیچ وقت.
آقای جوزه
بله.
ما فکریم شما میخواییم ما رو تشویق کنیم.
14 هم تشویق داره؟ برو بشیم اینه. شما مگه اعتراض نداریم؟ بفرمون سریسا. بفرمون
ما بخواد اینکه شما میخواستیم ما رو تشویق کنی شعر گفتیم آقا.
نجا اینجا انجامن ادبی هست چه شعر گفتی؟ برو آقا، برو سعی سر.
آقا اقلا بزن شعرمون رو بخونیم تا دلمون خنک. آقا
بله شعر دونم بخونین، اما سری که وقتی سایری که ناسره نگیرین، خیلی زود بخونین.
سر مجیدی یا زرنگی یا خوشنهان که با خود بسته ای صد عهد و پیمان، ریاضی را بخوانی تا توانی تمام عمر حتی در جوانی، ریاضی را تو الحق خوب دانی ولی بختت نجنبد هر زمانی، گرفتی 14 خواهی نخواهی که شاهد هست و زان لاغر، بگیرید پند از این کوچک برادر، ز درس و مسئله غافل نباشی، به چشم خود آبی بپاشی که دا در امتحان و پای تخته، نگویید زیر لب ای وای چه سخته.
دفتر دوم، داستان نامه ای که می رود به سویش. مشق عید که همیشه پیک شادی و مسئله حساب و هندسه نیست. یه سالی بود که آقامون بهمون یه تکلیف عجیب داد. عجیب بودنش هم به این خاطر بود که تکلیف ها سر روز و ساعت خاصی توی سایتی ظاهر می شدن و ما باید همون روز و ساعت انجامش میدادیم. اولین تکلیفی که بهمون داد برمیگشت به سال قبل، یعنی همون آخرای اسفند خودمون. دو ستای بعدی هم برای وسطای عید بود و خدا خیرش بده طعمه های عید ما رو به حال خودمون رو نگاه کردن به طبیعت و وداع با لحظات پایانی تعطیلات رها کرد. اولین فعالیت که بعد انجام میدادیم خیلی هیجان انگیز بود. البته این صفت رو خود آقای صادقی معلم ریاضیمون درباره تکلیفش به کار برده بود، ولی خب انصافاً هم هیجان انگیز بود که همین رو میخوام براتون تعریف کنم. ماجرا از این قرار بود که باید قبل از سال تحویل برای 3 نفر نامه مینوشتیم. معلممون عادت نداشت اذیتمون کنه، نگفته بود چند خط و چند پاراگراف و چند تا جمله، فقط گفته بود توش اگه بحثی دعوایی بگو مگوی باشون داشتیم بهشون بگیم ببخشنمون رو یه غلط کردم و تکرار نمیشم بزنیم تنگش. تو بقیه نامم عید و بهشون تبریک بگیم و عرض کنم که چند تام دلیل بیاریم که اگه نبودن تو زندگیمون چی کم داشت. اولین نامه رو برای آبجی کوچیکه نوشتم. ازش عذرخواهی کردم که هفته قبل عصبانی شدم سرش داد کشیدم. گفتم اگه آبجیم نبود وقتایی که حوصله‌ام سر می‌رفت هیچکی نداشتم سر به سرش بذارم یا وقتی عصبانیم داد بکشم سرش. گفتم اگه نبود هیچکی حاضر نبود برام حاشیه پلی‌کپی‌امو رنگ کنه. هیچکی برام آزمایشای کلاس علومم انجام نمیداد. هیچکی نبود که در مسابقه 2 ببرمش. تاش هم اعتراف کردم که موهای عروسکشو من بودم که از تقه چی کردم و نگران نباشه موهای عروسکش دوباره بلند میشه. نامه دوم برای مامان خانم بود. عذرخواهی کردم که صبح تختم مرتب نمی کنم و قول دادم سال بعد هر روز مرتبش کنم. براش نوشتم که اگه نبود حتما هر روز گشنه می موندیم. نوشتم اگه نبود وقتایی که با دوستام دعوام می شد یا معلم ها به هم تذکر می دادن حالم گرفته بود هیچ کیو نداشتم هوامو داشته باشه. اینم از این. نامه بعدی برای بابا بود. عذرخواهی کردم و بهش گفتم که دیگه بی اجازه از جیبش پول ور نمیداره. گفتم که اگه نبود هیچکی نداشتم فوتبال یادم بده، کسی رو نداشتم زیر نمره امتحانیامو امضا بکنه و به بقیه نگه چند شدم. بهش گفتم اگه نبود هیچکی اجازه نمیداد بعد 12 شب بیدار بمونم و لالیگا نگاه کنم و نوشتم خوبه که هست. نامه ها رو نوشتم و لوله کردم و آبجی کوچیکه رو صدا زدم که بیاد دورش رو با روبان آبی و سبز و صورتی ببنده و عکس این لوله ها رو هم گرفتم و گذاشتم تو سایت. اینجوری اولین مشق هیجان انگیز درس ریاضی که خیلی هم بی ربط به محتوای درس داده شده بود تموم شد و تجربه نامه نوشتنم به کوله بار تجربه هم افزوده شد.
وقتی که یادم میاد دلم میگیر، یه چیزایی یادمه یادم نمیره. به زمین اون دوتا دروازه چوبی یه محله بره آفتاب بره خوبی، صبحای جمعه رقابت توی میدون، عصرا علاف تو خیابون، دو تا شیطون شنبه درس و مدرسه، بازی و خنده، هر که زودتر بره تو کلاس برنده.
گاهی تکلیف‌های مدرسه سخت میشه، گاهی زیاد میشه، یعنی غیر ممکنه که از این دو حالت خارج بشه. اگه دیدین آسون و کمه به یه چیزی شک کنین. هیچ معلمی از تعطیلات یه دانش آموز به همین راحتی نمیگذره. مثل چی؟ قصه ای که میخوام براتون بگم. سوال عجیب، معلم عجیب تر. همون لحظه اولی که پیکار رو دادن دستمون همه پرسیدیم ای بقیهش چی؟ تو کلاس سر و صدا شد و هر کی یه چیزی گفت. خیلی‌ها مسخره می‌کردن، می‌خندیدن. معلم گذاشت همه حدسیات تموم بشه و با همون لبخند آروم همیشگیش گفت مشق عیدتون داخل این پاکته و چیزی از قلم نیفتاده. الانم وازش نکنین. یادتون باشه فقط تا آخر تعطیلات عید وقت دارین. دوباره سر صدا شد. یکی گفت همین امروزم تموم میشه، این که چیزی نیه. اون یکی گفت برای یه ذره این همه وقت. اون یکی گفت بالاخره مدرسه خواست که بهمون یه جایزه بده. یکی دیگه گفت الان ناراحتین که میتونین از تعطیلات لذت ببرین. خلاصه حرفا تمومی نداشت. معلم گفت سال خوبی داشته باشید و رفت. هنو باورم نمیشد که مشق عید اینقدر کم باشه. مطمئن بودم یه داستانی هست که ما خبر نداریم. برخلاف بچه‌ها که میخواستن همش حرف بزنن، من منتظر صدای زنگ بودم تا هرچه زودتر برسم خونه پاکت رو باز بکنم. مغزم هر لحظه از یه عالمه سوال پر و خالی میشد. چرا خانم معصومی برای تکلیف به این کمی میگفت فقط آخر تعطیلات وقت داریم؟ آخ چجوری ممکنه وقت کم بیاری؟ راه تموم نمیشد که. میگن وقتی منتظری زمان وای میسه. واقعا راسته. بعد یه عمر رسیدم خونه. گشنه و تشنه بودم، اما برای دیدن تکلیف عید خیلی بیشتر تشنه بودم. 3 بار زنگ زدم پشت هم و طولانی. صدای مادرم اومد چه خبرته؟ اومدم بابا صبر کن. درواز شد و شیرجه زدم تو خونه. این ماهی به دریا رسیده پریدم رو اولین فرشی که دیدم و مامانم هم همینجوری حیرون من نگاه میکرد. عجیب ترین تکلیفی بود که تا امروز دیدم. بهمون گفته بودن اصلا قبل از رسیدن به خونه بازش نکنیم و اصلا با مشورت و صحبت با بقیه حلش نکنیم، فقط و فقط با فکر خودمون. فوری پاکت باز کردم و استرابم داشتم که نکنه با فکر خودم به هیچ نتیجه‌ای نرسم. داخل پاکت یک کاغذ بود، یک کاغذ سفید و خالی. با حیرتی که از چند دقیقه پیش تا الان چند برابر شده بود کاغذ برگردوندم و عرض کنم که دیدن دو سه تا کلمه‌ای که وسط صفحه بود دلمو آروم کرد، یه نفس عمیق کشیدم. میترسیدم بخونم، فقط خیالم راحت شد که سوالی وجود داره، اما سوال هولناکی بود و ممکن بود که برای جواب دادن بهش وقت کم بیاری. مادر گفت محمد جان چرا ماتت برده، اون کاغذ چیه؟ خب پاشو وسایلتو ببر تو اتاق، بیا غذا تو بخور، مادر کلی کار داریم، باید کمک بکنی. محمد صدامو نمیشنوی یا از قصد چیزی نمیگی؟ با تو هم. واقعا بعد دیدن اون سوال روی اون کاغذ صدای اطرافمو برای چند ثانیه نشنیدم. یه دفعه جواب همه سوالامو گرفتم. اینکه چرا ممکنه وقت کم بیاریم؟ اینکه چرا فقط همین یه سوال برای مشق عید نه تنها کافیه بلکه زیادم هست؟ اینکه چرا نباید کمک بگیریم از بقیه؟ چون اصلا معلوم نبود کسی جوابی داشته باشه و جوابش هم درست باشه. تو سوال غرق بودم که با صدای مکرر مادرم سرم از این آب بیرون آوردم. محمد چی شده؟ نمیشنفی من چی میگم؟ ببخشید مادر، داشتم به سوال تکلیف عید فکر میکردم نشنیدم. رفتم سمت اتاق. بار اون سوال رو دوشم سنگینی میکرد و خودم رو به زور میکشیدم. دراز کشیدم رو تخت و خیره شدم به سقف. سوال عجیبی. هیچ جوابی هم براش ندارم. اینجوری باشه کل عید دیدنی ها و تعطیلات رو باید تو فکر و خیال بگذرونم، شاید نتیجه بده. معلوم نی. وسط یک کاغذ سفید با فونت خیلی کوچیک نوشته شده بود چرا هستیم؟ طاهر خانم کلی شعر بلده، بزرگ فامیل، معلم بازنشسته آموزش و پرورش. از ما انتظار داره که شبیه خودش باشیم، ولی خب مگه ما چند تا شعر از حفظیم؟ هی هم اصرار میکنیم که یکی از بهتریناشو برامون بخونه و طاهر خانم هم با لبخند همیشگیش از بهار میگه.
روز عید است و من امروز در آن تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. چند روزی است که دورم ز رخ ساقی و جام، بس خجالت که به روی آمد از این تقصیرم. من به خلوت ننشینم پس از این، ور به مثل زاهد صومعه بر پای نهد زنجیرم. پند پیرانه دهد واعظ شهرم، لیکن من نه آنم که دگر پند کسی بپذیرم. آن که بر خاک در میکده جان داد کجاست تا نه هم در قدم او سر و پیشش میرم. می به زیر کش و سجاده تقوا بر دوش، آه اگر خلق شوند آگه از این تزویرم. خلق گویند که حافظ سخن پیر نیوش، سال خورده می امروز به حسد پیرم.
تو سال جدید هرچی خیره بشه، آرامش
به راه باشه، سلامتی باشه. تو سال جدید مسافر دور نباشه، دوری نباشه.
حال همانو خوب باشه،
خبر بد نباشه،
آرامش باشه، صلح باشه،
دوری نباشه، غم نباشه،
هرچی خیره بشه،
هرچی پارسال کاشتیم امسال در
روشنی باشه،
دلخوری نباشه،
دست به خاک بزنیم طلا بشه.
سال جدید هرچی خیره بشه، هرچی باید، هرچی خدا میخواد همون بشه.
Thank you.
سپاسگزارم که امروز هم همراه دفتر نوروز رادیو سوا بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم که اصلش سلامتی و دل خوشه. عمری باقی باشه فردا همین ساعت ها برمیگردیم و داستانهای دیگری رو تقدیمتون میکنیم. انشالله همیشه تندرست باشید و خدا پشت و پناهتون.
امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه نغمه در نغمه تقدیم حضور گرمتون.
همدلی نغمه و ساز در سرزمین مادری ایران. نغمه در نغمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم. افتخار دارم با برنامه نغمه در نغمه از رادیو سبا همراه شما گرامیان شنوندگان بسیار خوب این روزهای دلپذیر نوروزی باشم. خوشحالم شنوای ما هستید. رادیو سبا برای شما نشاط میاره. رادیو سبا در ایام نوروز برنامه‌ای ویژه داره. نغمه در نغمه یکی از برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو سبا هست که به مدت 13 روز نمونه‌های خوبی از موسیقی‌های نواحی و اقوام ایرانی رو به شما معرفی می‌کنه با حضور کارشناسان، با نمونه‌های خوب صوتی شنیداری که کلامی هست و غیر کلامی، با ریتم آواها و ضرب آهنگ های پرنشان. شمال ایران سرشار از سرسبزیه، سرشار از باران و آب و رودخانه و هوای لطیف و هوای صاف، دریایی که همه دوست داریم ببینیمش و نغمه هایی که برگرفته از جنگل ها، کوه ها، دریا و زیبایی هایی که سرشار در ایران عزیزمون. شمال ایران خطه خاصی رو داره، گیلان، که نغمه های شنیدنی داره که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. مهمان گرانقدر تلفنی داریم که در وقت مقرر معرفی میکنم که بنا داریم از موسیقی گیلان بگیم. استان گیلان، نقاط مختلف و گونه های مختلف موسیقایی که وجود داره، آهنگسازان، خوانندگان مشهوری که داشته و داره و فعالیت هایی که ارتباط پیدا میکنه به موسیقی گیلان صحبت خواهیم کرد. بعد نیست که اول برنامه صحبت‌های خانم لیلا روح‌بخش رو بشنویم که درباره موسیقی گیلان برای شما مختصری میخوان صحبت بکنن.
سلام شنوندگان عزیز نغمه در نغمه رادیو سبا، سال نو بر شما عزیزان مبارک باشه. از اینکه همراه ما سفر موسیقایی به